صبح شنبه‌تون به خیر، اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت موج اف ام، ردیف 94 انتخاب شماست. خوشحالیم که با ما هستید. برای همتون آرزوی سلامتی و آسودگی خاطر داریم. لطفاً این ساعت 8 صبح شنبه 11 بهمن برنامه زنده کافه سلامت رو از رادیو تهران بشنوید.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه. و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صرف یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
با نام خدا و با توکل به لطف و عنایت او، امروز هم درهای کافه سلامت رو به روی شما عزیزان باز میکنیم و به همه شما سلام و صبح خیر ویژه عرض میکنیم. شنبه 11 بهمن 1404 هست و ما با افتخار در اولین روز هفته با شما همراه هستیم. آرزوی ما سعادت و سلامتی برای تک تک شما عزیزان هست. امروز یک بحث بسیار جالبی داریم که من دعوت میکنم حتما شما عزیزان اگر فرصت دارید همراهی بفرمایید و بحث ما رو به طور زنده و مستقیم بشنوید. امروز میخوایم راجع به دردهای عضلانی صحبت بکنیم که منشأ گوارشی دارن. برای من خیلی جالبه این بحث، چون خودم اصلا اولین بار دارم میشنوم و حتما امروز ما اطلاعات بسیار بسیار بیشتری راجع به این دردهای عضلانی که منشأ گوارشی دارن خواهیم شنید و خواهیم آموخت. اولین بار این موضوع رو شنیدم، این اصلا ارتباطشون رو هنوز نتونستم تو ذهن خودم حل بکنم. مشکلات گوارشی که منشأ عضلانی دارن، امروز راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر امیر بنکدار تهرانی فیزیوتراپیست هم مهمان ما هستن. راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. حتما دعوت می‌کنم که همراه ما باشید و برنامه امروز ما رو بشنوید. دو تا خط ارتباطی داریم، 2265 2465 و 2265 2466. سامانه پیام کوتاه ما هم که سامانه بسیار راحتی است و همیشه در اختیار شما، 30094 این سامانه پیامکی ماست. میتونید از همین الان اگر راجع به این موضوع حالا مسئله دارید، شما شاید حتما باش مواجه اگر بودید، بیشتر از من اطلاعات دارید، اگر مسئله و مشکلی هم دارید حتما از همین الان با ما در میون بگذارید. در بخش میز مشاور آقای دکتر حتما به سوالات شما جواب خواهند داد.
ببینید، باروری یه موضوعیه که خیلی اهمیت داره. من توصیه‌ام اینه که هر زوجینی که دچار ناباروری هستن، اولی که اعتماد به نفسشون از دست ندن، حتما روشی وجود داره که اینا بتونن باور بشن. بعدم در کنار بررسی زوج مؤنث، حتما زوج مذکر هم باید بررسی‌هاشو انجام بده. فقط خانم‌ها نباید برن سراغ بررسی. حتما این تابو، یه تابوی وجود داره شبه که توی جامعه، این باید بشکنه. حتما باید آقایون همزمان با خانوما بررسی بشن. خانوما توسط متخصص زنان و زایمان، آقایون توسط متخصص های هورمون.
بله، صحبت‌های آقای دکتر دیالمه بود که چهارشنبه دو هفته پیش مهمان ما بودن. ایشون فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار هستن و راجع به بحث ناباروری در آقایون و صحبت کردن و حالا مشکلات و مسئله‌ای که وجود داره پیرامون این مسئله. یه موضوع دیگه هم خدمتتون بگم، اگر که شما عزیزان علاقمند هستید برنامه‌های کافه سلامت رو بشنوید، برنامه‌های قبلی ما رو که حالا پخش شده، حتما میتونید از طریق ایران صدا برنامه رو به طور کلی دانلود بفرمایید و هر بخشی رو که علاقمند هستید بشنوید و نکات مهمش رو حتما به خاطر بسپارید. اما امروز شنبه 11 بهمن 1404 عرض کردم که ما میخواییم که راجع به مشکلات گوارشی که منشأ عضلانی دارن صحبت بکنیم. آقای دکتر امیر بنکدار تهرانی فیزیوتراپیست اینجا هستن کنار ما. آقای دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که صحبت‌های مفیدی باشه و انشالله مردم استفاده بکنن.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. لطفاً شما، حالا برای خود من که میگم موضوع بسیار موضوع جذاب و جالبی است، من تا امروز فکر میکردم که حالا هر کسی مشکل گوارشی داره به دکتر داخلی مراجعه میکنه و دکتر داخلی هم معمولاً دارو میده. تا حالا نشنیدم که برای کسی تجویز بکنن که مثلا شما نیاز به فیزیوتراپی دارید، شما باید ورزش بکنید، شما باید عضله‌ای رو تقویت بکنی مثلا. به خاطر این خیلی برام جالب بود. حالا شما برای ما توضیح میدید که اصلا ماجرا چی آقای دکتر؟
بله حتما. حالا من از این صحبت شما میخوام استفاده بکنم، یه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم و با یک سری توضیحات اولیه مبحث رو شروع بکنیم. ببینید خیلی از عارضه ها مثلا مثل پیچ خوردگی های مچ پا، مثل دیسک کمر، دیسک گردن، آرتروز یا خیلی از آسیب های دیگه، فیزیوتراپی توشون جزء خطوط اول درمانه. بله. یعنی هیچ وقت همیشه تزریق PRP، تزریق اوزون، هیچ وقت جراحی پیشنهاد اول نیست. همیشه معمولا سعی میکنیم با تغییر سبک زندگی، با ورزش، با فیزیوتراپی مشکلات رو برطرف بکنیم.
ولی
میخوام بگم که بحث امروزمون سوء تفاهمی رو ایجاد نکنه، هم برای مردم عزیزمون هم برای متخصصین داخلی، مبنی بر این که فیزیوتراپی میخواد خودش رو به عنوان خط اول درمان در مشکلات گوارشی نشون بده و معرفی بکنه. خیر، به هیچ عنوان اینطور نیست. برخلاف سایر مشکلاتی که صحبتش رو کردیم و گفتیم فیزیوتراپی جزء خطوط اول درمانه، اتفاقا مشکلات گوارشی هیچ موقع توش فیزیوتراپی نقش اول رو نخواهد داشت و همیشه از مردم و توی کلینیک از مراجعه کنندگان میخوام که همیشه اول برن پیش متخصصین داخلی، فوق تخصصین گوارش، مشکلاتشون رو بررسی بکنن، تشخیص بذارن، حتی درمانشون رو هم پیش ببرن. اگر به نتیجه نرسیدند، اون موقع فیزیوتراپی رو به عنوان یکی از راه‌های درمانی در نظر داشته باشن.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. آی دکتر میخوام که با مثال برامون صحبت بکنید، چون خود برای خود من هم قامز هست. حالا من شما داشتین صحبت میکردین یاد یه موضوعی افتادم. چند وقت پیش داشتم مطلبی رو میخوندم، اونجا نوشته شده بود که مثلا کبد چرب باعث میشه که خیلی وقتها مثلا انسان احساس پیچ خوردگی توی مچ پا احساس بکنه. این حالا من اینش خوندم و بعد خودم هم همیشه فکر میکنم که مگه میشه آخه، یعنی چی حالا هرچی واقعا هر حرفی هر چیزی مطرح میشه و اینها. الان که شما گفتید و این موضوع برنامه ما شد امروز، دارم فکر میکنم که شاید واقعا یه همچی چیزی صحت داشته باشه. حالا به قول شما شاید توی حلقه اول مداوا نباشه، ولی عمیقا ممکنه که روی یک چنین رفتارهای تاثیر بگذاره، چون بعیدم نیست. به هر حال بدن ما یک سیستم بسته است که خب حتما همه جاش به هم دیگه ربط داره. برامون مثال میزنین آقای دکتر؟
دقیقاً، خیلی نکته خوبی رو گفتین. اتفاقا می‌خواستم بگم که ما بدنمون یک ساختار دقیقاً یک پارچه‌ایه که نمیتونیم اجزاء مختلفش رو از همدیگه جدا در نظر بگیریم و فکر بکنیم که رو همدیگه تاثیر نمیذارن. اتفاقا خیلی تاثیر میذارن. مثلا خب خیلی وقتا، حالا چیزی که من شنیدم از مراجعین این بوده که مثلا میگن سیاتیک هم درد میکنه، سندروم پیریفورمیس ندارم. حالا نمیدونم شنوندگان عزیز این موضوع رو شنیدن یا نه. یه عضله در داخل لگن هست که عصب سیاتیک رو درگیر میکنه و به ما علائم در واقع درگیری سیاتیک میده، در صورتی که منشأ یک منشأ عضلانی در ناحیه لگنه. حالا من از همین مثال میخوام استفاده بکنم، بگم ما در ناحیه پشت کتفمون کمی پایین تر در محدوده مهره‌های T10 تا T12 مون خیلی از اعصاب گوارشیمون وارد ناحیه معده و روده و شکممون میشه. حالا ما اگر یک سری درگیری‌های عضلانی در اون ناحیه داشته باشیم که این ریشه های اعصاب T10 تا T12 رو درگیر بکنه، بروز این علائم به چه شکله؟ به شکل مشکلات گوارشی، به شکل دلپیچه، به شکل دلدرد، خیلی از اوقات تشخیص های IBS که سندروم روده تحریک پذیره ناشی از درگیری ریشه های عصبی در همین محدوده T10 تا T12، یعنی کمی پایین تر از کتف های ما. و حالا نکته خیلی مهم چیه؟ ما همیشه توی صحبت‌های قبلی در ارتباط با رعایت پوزیشن‌های صحیح صحبت کردیم. این که ما چقدر راستای قامتمون در سلامت فیزیکمون تأثیر داره صحبت کردیم. حالا دقیقاً این موضوع هم همین رو نشون میده که ما اگر قوز کرده بشینیم، اگر لمداده بشینیم، اگر عادتهای غلط روزمره داشته باشیم، به مرور زمان خب اسکلت ما دچار مشکل میشه و این اسکلت وقتی دچار مشکل بشه، عصب‌دهی به سایر ارگان‌ها هم دچار مشکل میشه. حالا بیشتر مواقع خودش رو در قالب گزگز و مورمور در اندام‌ها نشون میده، ولی خیلی از مواقع هم یه مقداری مرموزانه تر خودش رو نشون میده که مثلا همین مشکلات گوارشیه یا مثلا سردردهایی که قبلا صحبتش رو کرده بودیم که منشأ گردنی داره.
بله خیلی جالبه. خیلی خیلی ممنونم ازتون که امروز حالا واقعا با این بحث در کنار ما هستید. حالا برای ما خیلی مهمه که بدونیم کدام یک از حالا عوارض یا مشکلات گوارشی که شایع هستند منشأ عضلانی دارن، چون شما به هر حال مراجعین زیادی دارین. اما چون صحبت کردین راجع به مخصوصا موضوعی که الان شما بهش اشاره کردید، یه پیامک داریم 911-3505 برای ما ارسال کردن همین الان پیغامشون رو و گفتن که من بعضی شبها از درد قفسه سینه که به پشتم میزنه و تیر میکشه و خیلی خیلی تحملش برام سخته رنج میبرم. دکتر بهم گفته اسپاسمه، هیچی نیست، اما اون لحظه که درد منو میگیره هیچی آرومم نمیکنه. قرص معده، حالا داروهای معده رو میخورم، برام کمکی نیست، فقط یه آرام بخش میخورم که بتونم بخوابم. این از همین دردی که شما فرمودید آقای دکتر؟
ببینید دقیقاً بله، من فکر می‌کنم که دقیقاً نکته همینجاست.
بله.
حتما ایشون اگر نمی‌گفتن که به پزشک مراجعه کردن، می‌گفتیم اول حتما به پزشک مراجعه بکنن. و اگر تشخیص مثلا اسپاسم عضلانی،
اسپاسم مری گفتن برای
اسپاسم مری، آره. و بله. روش‌های درمانی روتینی که حالا معمولاً پیشنهاد میشه، بله، کمکی بهشون نکرده، بله، میشه که در واقع با فیزیوتراپی، البته که حتما باید معاینه صورت بگیره و با فیزیوتراپی شاید واقعا بشه کمکشون کرد، چرا که نه.
بله خب به هر حال واقعا حالا چون ایشون هم فرمودن واقعا بعضی وقتا این دردها خیلی آزاردهنده است، حتما باید کمک گرفت از هر درمانی که به هر حال شاید بتونه چاره‌ای باشه برای رفع درد. آقای دکتر من عرض کردم ازتون خواستم، چون به هر حال بیماران مختلفی به شما مراجعه میکنن، شما شاهد مثال زیاد بله دارید. کدام یکی از مشکلات عمده گوارشی ما منشأ عضلانی دارن؟ مشکلاتی که شاید برای خیلی ها آشنا باشه، خیلی ها باش درگیر بودن حداقل یک بار.
ببینید اولین بار در واقع بحث ریفلاکس و دلپیچه مطرح شد، معذرت میخوام، بحث ریفلاکس و سوزش معده مطرح شد در واقع فیزیوتراپی براش، و علتش هم یک علت آناتومیکال کاملا. مری ما زمانی که از حلق و حنجره ما میاد به سمت پایین و میخواد وارد معده بشه، از یک سوراخی در داخل دیافراگم عبور میکنه و بعد وارد معده میشه. اینا دیگه در واقع مسائل آناتومیکاله که در همه ما وجود داره. حالا زمانی که ما بنا به هزار و یک علت، واقعا بنا به علتهای خیلی مختلفی، عضله دیافراگممون دچار اختلالی در عمل کردش بشه، یعنی یا دچار ضعف بشه یا دچار گرفتگی بشه که معمولا دچار گرفتگی میشه، میاد و مری رو از دو طرف در حد خیلی جزئی انگار که میخواد بکشه. وقتی مری رو از دو طرف میکشه، این دریچه مری که مانع از پس زدن اسید معده به داخل خودش میشه رو شل میکنه و وقتی این دریچه شل بشه اون اسید معده به سمت بالا پس زده میشه و در واقع مشکل سوزش معده و ریفلاکس رو ایجاد میکنه.
درسته.
این در واقع یکی از شایع ترین مثال هاییه که در واقع اصلاح عمل کرده یک عضله میتونه مشکل گوارشی رو برطرف بکنه. و حالا ما توی در واقع کلینیک و توی دانشگاه هم یک سمیناری بود که برگزار کردیم و توی کلینیک خیلی از مراجعین رو با این روی کرد بررسی کردیم و واقعا نتیجه بخش هم هست. یعنی بهبود عمل کرده دیافراگم که یک عضله بسیار یعنی مهمترین عضله تنفسی ما هست،
بله،
بی نهایت روی سوزش معده و ریفلاکس معده تأثیر مثبت گذاشته. حالا من یه توضیحی هم بدم چرا دیافراگم معمولا دچار اختلال عمل کرد میشه. به خاطر اینکه ما الگوی تنفسمون به مرور زمان اشتباه میشه، الگوی تنفس دیافراگماتیکمون رو از دست میدیم و رو میاریم به تنفسهای سطحی و گردنی و از عضلات گردن برای تنفس استفاده میکنیم. خب این موضوع هم گردن درد به ما میده، هم از اون طرف دیافراگم ما رو از دور خارج میکنه و باعث میشه که مثلا ما یکی از مشکلات رایجی که برامون پیش میاد همین مشکلات گوارشی باشه.
بله، خب آقای دکتر بچه کار بکنن، چون خیلی ها من فکر میکنم الان موضوع ریفلاکس معده رو چون فکر میکنن خیلی ها که ممکنه عصبی باشه، ممکنه به خاطر استرس باشه، ممکنه به خاطر حالا تغییر شیوه زندگی باشه، حالا خوردن غذاها و اینها، این ریفلاکس برای افراد پیش بیاد. ولی خیلی جالبه که شما میفرمایید که با تقویت عضلات دیافراگم و تصحیح عمل کرده تنفسی میشه واقعا این مشکل رو حل کرد. حالا اگر یه بیماری به شما مراجعه بکنه با به حالا آزار و اذیت ریفلاکس معده، چه بهش مثلا تمرین عضلانی میدید، تمرین تنفس میدید، چه چیزی بهش پیشنهاد میدید، ممکنه بگید اینجا برای ما؟
بله، خب اول از همه که توصیه بر اینه که توسط پزشک متخصص داخلی و مشکلات گوارشی معاینه بشن. اگر اون مسیر رو پیش رفته بودن و در واقع درمانهای اون مسیر رو هم انجام داده بودن و به نتیجه نرسیدن، مثل هر مشکل دیگه در قدم اول اصلاح سبک زندگی مطرح هست، بحث در واقع تغذیه، بحث ساعت در واقع مصرف وعده‌های غذایی و میزانش، و بعدش در واقع معاینه فیزیکی ما شروع میشه. خب اول از هر چیزی در واقع راستای قامتیش و پاسچرش رو سعی میکنیم که مورد بررسی قرار بدیم، الگوی تنفسیش رو معاینه بکنیم ببینیم الگوی تنفسی سطحی و گردنی دارن یا نه، یا تنفس دیافراگماتیک دارن، آیا قوز پشت، گودی کمر یا هر دوی اینها رو دارن یا نه، و در واقع به تناسب اون شرایطی که دارن روند حالا درمانیمون رو شروع میکنیم. به طور مختصر بخوام بگم در قدم اول اصلاح الگوی تنفس واقعا مهمه، نه فقط برای این موضوع، برای خیلی از موضوعات دیگه ما، برای همه گرفتگی های بدن ما، برای احساس خستگی و ضعف عمومی ما الگوی تنفس بی نهایت اهمیت داره. حالا الگوی تنفس صحیح چجوریه؟ الگوی تنفس صحیح به این صورته که در حین دم شکم ما باید باد بشه و در حین بازدم شکم ما یه مقداری بره به سمت داخل، و در این حال قفسه سینه ما خیلی بالا و پایین نشه در حین تنفس. که ما توی اینجور موارد معمولا از فرد میخواییم که در حالتی که تاق باز خوابیده یه مقداری پاهاش رو خم بکنه و کف پاهاش روی تخت یا زمین قرار بگیره، یک دست رو روی شکم بذاره، یک دست رو روی قفسه سینه، در حین دم تمرکز داشته باشند که شکم کمی باد بشه در صورتی که قفسه سینه خیلی تکون نمیخوره، و در عین بازدم شکم یه مقدار خالی بشه و باز قفسه سینه خیلی تکون نخوره، و در عین حال خیلی تنش یا انقباضی رو در عضلات اطراف گردن احساس نکنن. این در واقع یکی از ساده ترین تمرینات برای اصلاح الگوهای تنفسیه که مطمئنن به خیلی از مشکلات ما کمک میکنه.
بله خیلی ممنونم. اگر قرار باشه که کسی این تمرین رو انجام بده، حالا چون برای همه لازمه، میفرمایید که برای رفع مشکل خیلی از مشکلات جسمی ما لازمه، ما روزی چند بار باید این رو تمرین بکنیم آقای دکتر؟
ببینید در ابتدای امر ما حالا هر چقدر بیشتر واقعا بهتر فرقی نمیکنه.
بله.
ولی در واقع در ابتدا ما به صورت آگاهانه و ارادی داریم سعی میکنیم این الگو رو تغییر بدیم که واقعا مثلا شاید روزی 3 تا 5 بار باید انجام بشه و حالا هر بار یه بین 3 تا 5 دقیقه باز وقت بذاریم براش، ولی به مرور زمان دیگه لازم نیست این تمرین رو انجام بدیم، این الگو در بدن ما اصلاح میشه و ما دیگه همیشه با یک ریتم تنفس صحیح داریم واقعا تنفس میکنیم و خود به خود خیلی شرایطمون بهتر.
بله و اتفاقا میخوام بگم که اگر کسی تنفس صحیح دیافراگمی داشته باشه تو خواب زمانی که بدنش تو آرامشه، حالا اگر کسی توجه بهش بکنه اونجا کاملا معلوم میشه که این تنفس صحیحه و دیافراگمیه و به هر حال بدن میتونه کاملا به آرامش برسه. خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر بانکدار تهرانی، خیلی متشکرم، خیلی بحث جذاب و جالبیه برای من که همینطوره هر لحظهش واقعا میتونه اطلاعات خیلی خیلی خوبی به من بده. متشکرم ازتون. شما شنوندگان عزیزم ممنونم از اینکه برای ما پیامک میدید. امروز راجع به مشکلات گوارشی داریم صحبت میکنیم که نهایتاً منشأشون منشأ عضلانی هستن. دو تا خط ارتباطی داریم، 2265 2465 2465 2466. میتونید با این دو خط ارتباطی با ما در تماس باشید. سامانه پیام کوتاه ما هم 30094 هست که اصلا کلا در اختیار شماست. حتما پیغامهاتون رو برای ما ارسال بفرمایید، سوالاتتون رو بفرستید. ممنونم از شما آقای دکتر. یه چند دقیقه شما استراحت بفرمایید، ما بریم میز خبر، برمیگردیم و با شما حتما هم صحبت میشیم.
میز خبر.
خب در بخش میز خبر مثل همیشه در خدمت خانم شهرامپور هستیم. مریم جان سلام، صبح شما بخیر باشه، بفرمایید.
سلام خانم نصرآبادی، صبح شما هم بخیر. سلام میکنم به شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن همچنین جناب آقای دکتر بانکدار. بریم به سراغ خبرهای امروز اگر که موافق باشید. خب این روزها خریدهای اینترنتی خیلی رونق پیدا کرده و خیلی از ما فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی رو هم میایم به صورت اینترنتی می‌خریم. اما از قول کارشناس مسئول فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی براتون بگم که موقع خرید این جور اقلام باید به دو تا شرط توجه بکنیم. اول اینکه خب این سایت باید علامت اینماد رو داشته باشه.
بله.
اینماد رو هم میتونن استعلام بکنن که حالا صحت داره یا نه. و بعد از اون هم تعداد ستاره داره این نمادها. تعداد ستاره ها بیانگر میزان رضایتمندی مشتریان و رعایت استانداردهای تعیین شده است.
بله.
و در عین حال محصولاتی که میخوان بخرن رو میتونن از طریق سامانه تیپک استعلام بگیرن کد راهگیری اصالتش رو و مطمئن بشن که این محصول اصالت داره، قاچاق نیست، سالمه و اگر که حالا استفاده بکنن مشکلی براشون پیش نمیاد. پس فقط به این دو شرطه که حالا خرید اینترنتی برای لوازم آرایشی بهداشتی خرید امن و خوبی محسوب میشه. اما بریم به سراغ یک خبر از بیمه سلامت. مدیر کل دفتر تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفته که حالا از یه مدتی جدید هست، اون هم این که بیماران که مبتلا به سرطان هستن 210 داروشون تحت پوشش بیمه قرار گرفته و در عین حال هم حالا اون کسانی که این بیمه رو دارن و میخوان که برای درمانشون اقدام بکنن میتونن که حالا برن اگر بیماری خاصی دارن نشان بیماری رو ثبت بکنن در سامانه های بیمه سلامت و بعد از اون از مزایای این بیمه استفاده بکنن به ویژه بیماری های خاص. اما خانم نصرآبادی ما هممون نان رو میریم میخریم ولی خب ممکنه که شرایط درستی رو برای نگهداریش انجام ندیم. از قول رئیس گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چند تا نکته میخواستم براتون بگم برای نگهداری سالم نان. اول این که نون رو باید به اندازه بخریم دیگه، یعنی حواسمون باشه که حالا چون فریزر جا داره نگیم حالا 8 تا 6 تا، به حد نیاز مثلا دو روزمون تهیه بکنیم و توی کیسه پلاستیکی قرارش ندیم نون داغ رو، برای اینکه باعث ایجاد رطوبت و کپک زدگی میشه. حتما اجازه بدیم بخار نان تخلیه بشه و سرد بشه. و اینکه حالا روزانه یا چند بار در هفته نان رو بخریم انبار نکنیم، و اگر هم که بیش از نیاز وعده یک روزمون بود، حتما نون رو به برش‌های کوچک تقسیم بکنیم، توی کیسه های مخصوص در فریزر نگهداری بکنیم. چند دقیقه قبل از مصرف هم میگن بذاریمش توی هوای آزاد تا این کم کم گرم بشه، یا در واقع اون حالت یخ بودن رو از دست بده و قابل مصرف بشه، یا مثلا حالا با روش‌های درست استاندارد گرمش بکنیم. اما نکته اصلی همونه که به اندازه نیاز خرید کنیم تا حالا مشکلی پیش نیاد. فرصت داریم من خبر دیگه هم بخونم؟
بله بله حتما بفرمایید. خبر خوب.
بریم به سراغ سالمندانمون. همه اونهایی که وارد دهه 50 زندگیشون میشه، حالا نمیگیم سالمندان الان ناراحت نشن از ما، ولی باید توجه ویژه بکنم به سلامت استخوان‌ها، چون بعد از اینکه وارد دهه 50 میشی هیچ نگرانی بزرگ سلامت استخوان و میزان کلسیم و ویتامین دی دریافتی باید واقعا با سایر سالهای زندگی تفاوت بکنه. حالا اینها رو بر اساس آزمایش‌هایی که پزشک تجویز میکنه مشخص میشه میزان نیاز بدن رو، که حالا افراد بدونن چقدر باید اصلا از این ویتامین ها استفاده بکنن و بدونن که به ویژه توی فصل زمستان که نور خورشید حالا خیلی کم تر است و مایل میتابه، بهتره که این ویتامین دی رو مصرف بکنیم تا خدای نکرد دچار مشکلات استخوانی نشیم. و این نکته مهم هم این که وقتی سن افزایش پیدا میکنه، حتما دیدید اطرافتون سالمندان رو، اشتها اغلب کم میشه و خب مواد مغذی هم به راحتی دیگه وارد بدن نمیشن. به همین دلیل لازمه که دقیق باشیم روی مواد خوراکی که میخوریم، آزمایش بدیم، اگر کمبود ویتامین وجود داره حتما حالا با تجویز پزشک تهیه بکنیم و این مکمل های ویتامین رو مصرف بکنیم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم
از فرصتی که من دادین.
خواهش میکنم، من امروز دست شما در نکنه، متشکرم، روزتون بخیر باشه، خدا حافظ شما باشه. خیلی ممنونم ازتون. شما کافه سلامت رادیو تهران رو میشنوید. دو تا خط ارتباطی داریم، 2265 2465 2465 2466، و سامانه پیام کوتاهمون هم 3094 هست که از همون ابتدای برنامه در اختیار شما بوده. همه این راه های ارتباطی میتونید با ما در تماس باشید. آقای دکتر بنکدار تهرانی مهمان ما هستن، فیزیوتراپیست. داریم راجع به مشکلات گوارشی که منشأ عضلانی دارن صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، خانم شهرانپور تو آخرین خبرشون یه موضوع خیلی مهمی رو مطرح کردن، من دیدم شما به نشان تایید سر تکان دادید و اینها، اینکه همه خانم ها آقایونی که سن 50 رو در واقع پر میکنن و بعد از دارن وارد پروسه بعد از 50 سالگی میشن، خیلی باید به تغذیهشون و تأمین در واقع اندوخته استخوانیشون خیلی توجه بکنن. نظر شما چیه؟ پیشنهاد شما چیه؟
بله خیلی واقعا موضوع مهمیه، البته توی حالا سنین بالاتر به واسطه اینکه تعادل هم در افراد کمی دچار مشکل میشه و معمولا زمین خوردن براشون اتفاق میفته و خدای نکرده مشکلات بعدی، مصرف به طور کلی مصرف ویتامین دی خیلی نقش پررنگی داره در پیشگیری از این آسیب هایی که میتونه به شکل خیلی خفیف ایجاد بشه و برای ما و برای فرد در واقع مسئله جدی رو ایجاد نکنه. مصرف ویتامین دی معمولا الان در واقع این روزها توی مقالات ذکر شده که به صورت روزانه و در دوز 1000 در صورت در واقع نیاز و تحت نظر پزشک مصرف بشه و در واقع میزانش به این در واقع دوز بیشترین تأثیر رو توی جذب داره. و بعدم بحث در واقع مصرف کلسیم هست که خب توصیه میشه به واسطه اینکه احتمال رسوب داره، باز حتما تحت نظر یک پزشک متخصص مصرف بشه و همراه با آزمایش خون باشه.
بله بسیار عالی. و جالبه اتفاقا حالا راجع به کمبود ویتامین د، مخصوصا حالا D3 که میگن ما ایرانی ها چون خیلی اهل حالا تو آفتاب رفتن و این هم نیستیم، معمولا میزانش توی خون افراد پایین تر هست. خیلی جالبه، ناراحتی های عصبی، حالا حالت های روحی روانی، افسردگی ها میتونه منشأش کمبود ویتامین همون D3 باشه. یعنی من واقعا تو مقالات مختلف دیدم، پزشکان مختلف، حالا خودمونم مراجعه به پزشک میکنیم دیگه، میگن که اگه میخواین حالتون خوب باشه باید حتما روی این بحث تأمین ویتامین D3 و کلسیم تو بدنتون خیلی حساس باشید. املاح مختلفی که توی بدن حتما باید جذب بشه و خب حالا به هر حال تقویت عضلات، تقویت اسکلت بدن حتما میتونه مشکلات دیگری رو که ممکن ایجاد بشه کم بکنه، مثل موضوعی که امروز ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم و خیلی موضوع جالبی هم هست. خیلی ممنونم از شنوندهای عزیز. دیگه می‌خوایم بریم وارد بخش میز مشاوره بشیم. من به طور خاص سوالات شما عزیزان را از آقای دکتر بپرسم و حالا در خلالش اگر موضوع مهمی باشه آقای دکتر هم برای ما توضیح خواهند داد. فقط فراموش نکنید دو تا خط ارتباطی 22 65